توفیق 14/12/90
و مالک مجیز وقتی که اجازه میدهد، پس بنابراین مالک مجیز حین الاجازه مالک نیست. وقتی اجازه میده زهره که مشتری از حین العقد مالک بوده است. بنابراین مالک مجیز حین الاجازه مالک نبوده است و وقتی مالک نباشد این اجازش چجور درست میشه؟ پس وقتی مالک نیست اجازش درست نیست. اگر بگون مالک مجیز هم مالک است تا حین الاجازه، خب دو تا ملکیت پیدا میکنه. یه ملکیت، ملکیت بفرمایید که مشتری است که از حین عقد حاصل می شود، یه ملکیت هم ملکیت مالک مجیز است از حین العقد. یعنی بناءً علی الکش از حین عقد تا حین اجازه مال دو تا مالک داره، یه مشتری است، یک بفرمایید مالک مجیزه. این اشکالی است که شیخ اسدالله کرده. خودش جواب داد، گفت ملکیت سوریه کافی است، ملکیت سوریه ظاهریه استصحابیه. مالک مجیز از حین عقد تا حین اجازه شک میکند مالکیتش باقی است یا نه، استصحاب ملکیتش رو میکند و به استصحاب ملکیت اجازه میدهد. و اجازه چون امرش سهل است، چون اسقاط حق است، چون بفرمایید رفع ید است، امرش سهل است، ملکیت سوریه ظاهریه استصحابی هم درش کفایت. این جواب خود شیخ اسدالله بود. شیخ انصاری 4 اشکال بر این جواب کرد و جواب رو نپذیرفت. بله فرمودند که این اشکال فقط جاری می شود بناءً علی الکشف الحقیقی، لکن شیخ بناءً علی الکشف الحقیقی اشکال رو که ان تمام می داند و پاسخی در حل اشکال ظاهراً ارائه نفرمودند. اعلام فقها در پاسخ این اشکال شیخ اسدالله برآمدند که حالا که شیخ اعظم 4 تا اشکال بش کرد و خود جواب شیخ اسدالله تمام نشد، بنابراین این اشکال باید جواب داده بشه. دو تا از جوابهای قوم رو برای شما خوندیم. یکی جواب سید یزدی بود. سید یزدی استفاده کردن از ملکیت تقدیریه یا ملکیت لولاییه و فرمودن اجازه لازم نیست که ملکیت فعلیه داشته باشد تا کسی اجازه بدهد. ملکیت تقدیریه، ملک مراد از ملکیت تقدیریه فرمودن همون ملکیت لولاییه است و مراد از ملکیت لولاییه یعنی لولا الاجازه. لولا الاجازه کان هازا مالکا. بنابراین حالا هم پس که اجازه داد مانعی ندارد. بفرمایید ملکیت تقدیریه لولاییه کفایت است در داستان اجازه. این فرمایش سید یزدی بود. گفتیم مرحوم شهیدی هم قبول کرده است، مثالش هم زدیم مثل داستان نذر در ترک صلات در حمام. گیری که دارد این است که خب مستفاده از ادله در باب معاملات ملکیت تقدیریه نیست، ملکیت لولاییه نیست. اونی که ظاهره از ادله هست اینو مرحوم آقای بله شریعت مداری نقد میکند بر سید یزدی. میفرماید که ملکیت تقدیریه بفرمایید لولاییه این مستفاد نیست از ادله شرعیه. اونی که مستفاد از ادله ظاهر ادله شرعیه برش دلالت دارد این است که بله بفرمایید که ملکیت فعلیه. بنابراین به همین یک کلام فرمایش سید رد میشه. مرحوم آقای نائینی جواب دیگری ارائه دادن، گفتن ما اونی که استحاله دارد، استحاله این است که مال واحد دو تا مالک ارضی در ارض واحد داشته باشد، اما مالک طولی اشکال نداره. می شود مال واحد دو تا مالک داشته باشد، دو تا مالک در طول هم باشد. مثالش هم زدم. به آقای نائینی هم اعتراض کردیم، آقای نائینی طبعا لشاگردشون آقای خویی، که آقای نائینی این فرمایش علا فرضی هم که ما کبراش را از شما بپذیریم در ما نحنفی صغرا ندارد، به جهت اینکه در ما نحنفی بله همچی مطلبی وجود ندارد، ملکیت طولیهی در کار نیست، نه مشتری در بفرمایید در رقبه ملکیت مالک مجیز است ولا عکسهی، بنابراین ملکیت طولیه اینجا مانع اصلا صغرا نداره، نه مشتری خالق مالک مجیز است نه مالک مجیز خالق مشتری است و خدای او باشد. پس ملکیت طولیه علا فرضیم که ما بپذیریم، این ملکیت طولیه در ما نحن و فیه صغرا ندارد. تا اینجا را گفته بود. بیام سر فرمایش مرحوم ایروانی. مرحوم آقای ایروانی در حاشیه مکاسبشون جلد 2 صفحه 288 قائل شده اند، یعنی در توضیح ملکیت سوریه ظاهریه خود شوشتری، خود شوشتری گفت ملکیت سوریه ظاهریه کافیست. مرحوم آقای ایروانی در توضیح عبارت شیخ اسدالله اینجور می فرمان مراد شوشتری از ملک ظاهری چیست؟ می فرمان مرادش این است که محکوم باشد به این که ملک مجیز است. توجه می فرمایید؟ ظاهرن محکوم باشد که ملک مجیز است، اگرچه از صحت اجازه که اجازه صحیح باشد شما کشف میکنید که ملک مجیز نبوده است در زمان اجازه، اما این مانعی ندارد. تا اجازه صادر نشده ملکیت ظاهریه وجود داره، چون استصحاب ملکیت میکنیم. قبل زمان عقد مال این بود، حالا بعد عقد فضولی آیا مالش هست یا مالش نیست؟ بعد عقد فضولی هم شما استصحاب ملکیت میکنید، میشه ملکیت ظاهریه. اجازه رو که صادر کرد، به محض صدور اجازه کشف خلاف میشه، معلوم میشه که بله از حین عقد مال خودش نبوده است، اما این ملکیت ظاهریه اجازه رو درست میکنه. آقای ایروانی می‌فرمایند که نظیر اینو ما تو باب اقرار داریم. مگر شما در باب اقرار ندارید که من ملک شیئن ملک الچی ملک الاقرار به، اگر کسی مالک چیزی باشد مالک اقرار بهش هم هست، این قاعده است. اگر این عبا مال من است، ملک من است و من اقرار کردم که این عبا ملک آقای باقری است، خب از من میگیرن میدن آقای باقری دیگه. خب این ماجرا تو داستان اقرارم جاری میشه. خب اگر این مال آقای باقری باشد پس ملک من نبوده است، اگر ملک من نبوده است اقرار من در موردش اعتباری نداره. پس چرا عبا رو گرفتن دادن آقای باقری؟ میگن آقا اینجا ملکیت تو ملکیت چیست؟ ظاهریه است، همین ملکیت ظاهریه در اقرار کافی است. چرا ملکیت تو ملکیت ظاهری است؟ چون ید توست. چون هر کسی ید بر مالی داشته باشد او مالک است، هر که متصرف باشد. الان این عبارو دوش منه، در تصرف من است، ید من بر این عباس، ید اماره ملکیت است، بنابراین به این اماره این عبا مال من است. حالا خودم اقرار میکنم مال آقای باقری است، میگیرم میدن آقای باقری. اشکالی نداره، اونم هست، بله، لکن اقرار جایی نافذ است که شما مالک شی باشید. اینجا مناسبت دارد با ما نحنفی. اقرار من ملک شیئن ملک الاقرار به. خب من اگه اقرار کردم مال آقای باقری است، خب پس یعنی مالی من نبوده. پس اگه مالی من نباشه اقرارم هم باطله. لکن میگن نه، اقرارت درسته، میگیرن میدن آقای باقری. ایروانی میگه ببینید اینجا ملکیت ظاهریه در باب اقرار، اعتبار اقرار کفایته. هاکذا اونجام در باب اجازه ملکیت ظاهریه کفایت. اینو فرمودن در توضیح جواب شیخ اسدالله. بعد میفرمایند، حالا این هم جواب خودش نیست، بعد این جواب خودش میفرماد بل یمکنو ان یقال، کفایت میکند در صحت اجازه و نفوذ اجازه ملک المجیزه حال العقد. میگه آقا راحت دون کنم، اصلا ما احتیاج نداریم که مالک مجیز حین الاجازه مالک باشه، حین العقد مالک باشه کافی. و شما حین العقد که شکی ندارید مال مالک مجیز است، که تا حین العقدش مسلمه. خیلی خوب، همین که تا حین العقد مالک باشد میتواند اجازه را صادر کند و ما لازم نیست که ملکیت او استمرار داشته باشد تا حین الاجازه، همچی چیزی لازم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اجازه قرار میدهد عقدی را که صادر شده است از فضولی در رتبه و مرتبه و قوه عقدی که صادر شده باشد از مالک در همون زمان. اجازه همون بیع فضولی رو میکند بیع خود مالک، بنابراین وقتی همون حین عقد مالک باشد کافیه. و عقد رو قرارش میدهد اجازه عقدی که صادر شده باشد از مالک در همون زمان. خب پس بنابراین اجازه استناد رو درست میکنه، لغو نمیشه. اجازه عقد رو میکنه عقد مالک، و مالک تا حین عقد مالک است، از حین عقد منتقل به مشتری میشه. بنابراین حالا باز توضیح میداد، میگه آقا مگر شارع نمیگد که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه؟ میفرماید این طیب نفس آقای سعادت لازم نیست در مرتبه سابقه باشد. ببینید فرض بفرمایید این انتقال و این طیب نفس، آیا طیب نفس باید در زمان انتقال باشد؟ میفرماد ما دلیلی نداریم که طیب نفس باید از حیث زمانی با انتقال با هم باشن. غالبا البته اینجوره تو معاملات، همون وقت که میخرد یا میفروشد طیب نفس داره، اما اگر جایی این طیب نفس بعد از انتقال بیاد، توجه میفرمایید اشکالی داره؟ میفرماد اشکالی نداره. و لذا تو داستان بیع مکره همین است دیگه، بابا رو زورش کردن اکراهش کردن، یه بله داد، مالش و فروخ. 20 سال بعد، 30 سال بعد مشتری آمد گفت آقا ما غلط کردیم، شما را زور کردیم، اجبار کردیم، حالا آمدم حلالیت به طلبم، حالا آمدم رضایت شما را حاصل کنم. خب بعد 30 سال اگر مکره راضی شد، چه بفرمایید که تبرعن، چه در مقابل اخذ وجه، اگر اعلام رضایت کرد، معامله از کی درست میشه؟ 30 سال پیش درست میشه. طیب نفس کی اومده؟ امرو اومده. اما طیب نفس امرو معامله 30 سال پیش رو درست کرد و حکم صحتش میکنه. توجه میفرمایید؟ خب بیام ما نحنفی، جناب ایروانی میگه آقا این طیب نفس بله معتبر است، اما کی گفت از طیب نفس باید معاصر باشد، از حیث زمان تقارن داشته باشد، بفرمایید با زمان نقل و انتقال. طیب نفس میتواند بعد از انتقال بیاد و مالک میتواند طیب نفس داشته باشد به انتقالی که در گذشته بوده است و با این کیفیت اجازه رو درستش میکنه. میگد مالک طیب نفس دارد از امروز نسبت به بیع فضولی که یک ماه پیش واقع شده، و این طیب نفس امروز ببینید بیع یک ماه پیش رو درست میکنه و اشکالی نداره. از یک ماه پیش ملک مشتری است، لکن این ملک مشتری الان راضی شده. فرماد ادله اعتبار طیب نفس مالک بیش از این نمیتوند دلالت داشته باشه. مالک راضی بشه، همین که مالک راضی شد کافی است. خب این رضایت شما میدونید میتوند مقارن باشه، میتوند سابقه بر نقل و انتقال باشه، میتواند متأخر از نقل و انتقال باشه. بنابراین هر کدومش هم که باشه کفایت. البته اگر طیب نفس سابق بوده باید استمرار داشته باشد تا زمان نقل و انتقال. من به شما گفتم که شما وکیل منید، برید بفروشید زمین من، یا پیشا پیش به شما اجازه میدهم، شما اگه اینقدر فروختی زمین منو، من راضی هستم. پس چه کردم به شما؟ پس سابقا اعلام رضایت کردم قبل از زمان نقل و انتقال، کافی است. بنابراین میفرمایند طیب نفس میتواند متأخر باشد، لکن زمان انتقال میتواند سابقه بر این طیب نفس باشد و همین هم کافی است. این هم فرمایش آقای ایروانی. علیزا میگه تو داستان اجازه همین جور است، نقل از زمان عقد است، طیب نفسش بعد میاد، معامله محکومه به صحت. خب چه جواب بدیم به آقای ایروانی؟ کجای اشکال آقای ایروانی رو میشد مناقشه، یعنی بیان آقای ایروانی رو میشد مناقشه کرد؟
اجازه این بعدیه که ایشون میگن حین عقد مالک بوده، ولی بعدی که مالک نیست و بعد بیاد اجازه بده، این اجازه اشکال نداره؟ وقتی مالک نیست دیگه چه اجازه مورده؟
اول چیزی که شاید بشد اشکال کرد قیاس به باب اقرار بود که ایشون در توضیح کلام شیخ اسدالله یک قیاس کردن به باب اقرار. میگم ما نحن فیه رو قیاس به باب اقرار نکنید، چون در باب اقرار هر دوتا ملکیت میتواند که دوتاش ملکیت ظاهریه باشه. من مال دست من است، ید اماره ملکیت است، ید برای من ملکیت ظاهریه درست میکنه. پس ملکیت من شد ظاهریه، بعد من اقرار میکنم ابا مال آقای باقری است، اقرار من برای آقای باقری هم ملکیت ظاهریه درست میکنم. ثم میتواند اصلا ابا مال یه شخص دیگه باشد واقعا و من خطا کردم که مال آقای باقری است، اشتباه کرده باشه، و و لذا دارد در باب اقرار. اگر بعدم گفتم که برای بار دوم که نه مال آقای باقری نیست، مال آقای حبیبی است، تو باب اقرار آقای میگن چه؟ میگن عبا رو میگیرن میدن به آقای باقری، پول عبارم میگیرن از من میدن به آقای حبیبی. میگن دو بار اقرار کردی بر این عبا، هر دو بار اقرارت نافذ است. پس به نفر اول خود عین رو میدن، به اقرار دوم قیمتش رو میدن. اگر بعد گفتم نه مال آقای حبیبی هم نیست، مال آقای سعادت است، یک قیمت هم به آقای سعادت داده میشه. توجه میفرمایید؟ اینا اقراره. اقرار میتواند که در چیزی باشد که میتواند ملکیت ظاهری باشد، یعنی اصلا خود ملک من ظاهری باشد، ملکیتی هم که برای آقای باقری مقرون له درست میکند، ملکیت برای مقرون له هم ظاهری باشد، یا میتواند نهایت یکیش واقعی باشد یکیش ظاهری باشد. دو تا ملکیت ظاهریه میتوند با هم جمع بشن، یه ملکیت ظاهریه با یه ملکیت واقعیه باز میتوند جمع بشن. دقت میکنید؟ اما دو تا ملک واقعی نمیتوند با هم جمع بشن. در باب اقرار یا هر دو تا ملکیت ظاهریه است، یا یکیش ظاهری است یکیش واقعی، و لذا قابل جمع است. اما در باب بیع اینجور نیست. شما میگوید تا زمان اجازه ملک واقعی من مالک است، از حین عقد هم ملک واقعی بنابر کشف حقیقی دیگه، ملک واقعی آقای فیاض مشتری فضولی است که از فضولی خریده است. توجه می‌فرمایید؟ سلام علیکم. بنابر این دو تا ملکیت واقعی قابل جمع نیست. دو تا ملکیت ظاهری میتونه جمع بشه، یه ظاهری یه واقعی هم میتونه جمع بشه. بچه جمعش هم چیست؟ بچه جمعش هم همون جمع بین حکم واقعی و ظاهری است. در اصول وجوه جمع متعددی را آقایون برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری گفتن. اگه دو تاش ظاهری است که دو تا ظاهری که جمعش با هم سهله، مهم نیست. اگر یه واقعی و یه ظاهری است بازم امکان جمع وجود داره. اما دو تا واقعی را نمیشد شما با هم جمع. دو تا ملکیت واقعی مثل دو تا حکم واقعی است. میتونید شما دو تا حکم واقعی داشته باشید؟ نمیشد که دو تا حکم واقعی داشته باشید. حکم واقعی یکیست، حالا یا شما بهش میرسی یا بهش نمیرسی. اما نمیشد تعدد حکم واقعی داشته باشید، این مستحیله. تعدد ملک واقعی هم مستحیله. و تو داستان بی ملکیت ما واقعیه، در داستان اقرار ملکیت یا هر دو ظاهریست یا یکی ظاهری یکی واقعیست. بنابراین قیاس جناب ایروانی ما نحن فیه رو به باب اقرار در توضیح کلام شیخ اسدالله قیاس مع الفارق است. ملکیت واقعی اعتباری است. خب بله،
من خود ملکیت اعتباری
اشکالی ندارد، اما دو تا
اعتبار دیگه از حقیقی و نان
دو تا ملکیت اعتباری است، اما مالکیت شما حقیقی است. بنابراین اگر مالکیت دون واقعی باشد، مالکیت واقعی دو تا نمیتوند دو تا مالکیت واقعی بر شیء وجود داشته باشد. هم شما مالک باشید هم من، نمیشد بل استقلال. اشکال دوم محراب نیست، کامیونه اونو بجه میفرماید. بله. و اونم ملک حقیقی با ملکیت اعتباری قابل جمع است، اشکالی نداره. ملک حقیقی، ملک خدا حقیقی است، ملک ما اعتباری است، قابل جمع است. دیروز عرض کردیم شما به پاس این که بله در انتخابات دستتون بند بود نتونستیم بیان وفات حضرت بله. اشکال دوم ظاهر از روایت نبوی لا بیع الا فی ملکین وقوع بیع است در ملکیت فعلی، یعنی با این جمله لا بیع الا فی ملکین شارع مقدس خواسته است ملکیت فعلیه را معتبر کند که حین بیع باید مالک باشد نه ملکیت سابقه. ملکیت سابقه که معنی نداره. بنابراین در حین صدور اجازه مالک میبایست ملکیت فعلیه برای عین داشته باشد. اگر مالک فعلی هستی میتونی اجازه بدی، اگه مالک سابقی که نمیتونی اجازه بدی. دقت میفرمایید؟ و این ظهور ادله ایست که در معاملات ما داریم، مثل لا بیع الا فی ملک. خب پس فرمایش آقای ایروانی رو نمیشد پذیرفت. بیام سر بیان مرحوم آشمند حسین. آقای آشمند حسین فرمایشی دارند، بخونم و توضیح بدم ببینیم چیزی ازش در میاد یا نه. میفرمایند و یندفع الاشکال العام، اشکال عام شیخ اسدالله رو میشد اینجوری دفعش کرد، به این که اتصال ملک المجیز به زمان الاجازه به ماهی اجازه غیر لازم. ملک مجیز متصل به زمان اجازه بشه میگه لازم نیست، بلکه لازم اتصال ملک است به زمان تصرف ناقل به جهت اینکه نقل از ملک باشد، یعنی اتصال تا همون زمان عقد. ایروانی هم همینو داشت، ایروانی هم میگفت تا حین عقد شما باید مالک باشی، بعد از عقد فضولی مالک نبودی مانعی ندارد. فلل مالکه، مالک میتواند ملک خودش رو منتقل کند به غیر مباشرتن، من خودم زمینم رو فروختم، تسبیبن خودم نفروختم، به آقای باقری گفتم آقای باقری شما وکیل منی برو بفروش، و اجازتن، اجازتن یعنی معامله فضولی آقای سعادت رو اجازه کردم. به هر کدوم از این سه راه من میتونم ملک خودم رو به غیر منتقل کنم. خب زمان عقد بناءً علی الکشف، توجه میفرمایید، بنابر کشف حقیقی زمان نقل و انتقال کیه؟ زمان عقده. بنابر این با فرض این که ما شرطیت متأخر رو قبول بکنیم که اجازه شرط متأخر است، بنابراین زمان تحقق علتی که موجب می شود برای نقل و انتقال، اون علت چی چیه؟ علت نقل و انتقال خود عقد است بناءً بر کشف. اجازه فقط شرط متأخر است. خیلی خوب، تا زمان عقدم که من مالک مجیز خودم مالکم، و هو مالکون تا زمان عقد خود من مجیز مالکم به ملکیت متصله به زمان العلت الموجبه، یعنی تا زمان عقد خود من مالک هستم. توجه فرمایید، شکی هم درش نیست. بنابراین تا زمان نقل و انتقال خودم مالکم، از زمان عقد منتقل شد به مشتری، البته اجازه شرط متأخر است. توجه فرمودید؟ بنابراین میگه من درستش کردم، لازم نیست شما تا زمان اجازه مالک باشی، تا حین عقد ملکیت داشته باشی کفایت، اجازه شرط متأخر است. و بالجمله کما ان الملکیت الفعلیت المتصله به حال العقد مباشرتن، میگه من خودم زمینم رو میفروختم، تا کی باید من مالک باشم؟ کی اگه خودم دارم میفروشم؟ تا زمان عقد دیگه. تا زمان عقد من مالک باشم عقدم صحیحه. میگه همون جور که فعلیتی که متصل است به زمان عقد مباشرتاً که من خودم زمینمو بفروشم این نقل و انتقال رو تصحیح میکند، همچنین همین ملکیت فعلیه‌ای که متصل است به حال عقد در عقد فضولی تصحیح میکند عقد فضولی را و اجازه شرط متأخر است. اینم فرمایش مرحوم آقای آشمان دوسین، حاشیه مکاسبشون جلد 2 صفحه 218. نقد مرحوم آقای آشمان دوسین چیست؟ نقد مرحوم آقای آشمان دوسینم، ببینید جواب مرحوم آشمان دوسین با جواب مرحوم آقای ایروانی قریب هم است. ایشون هم ایروانی هم گفت تا زمان عقد کافی است. میگم آقا اگر ما بپذیریم ملکیت تا زمان عقد کافی است و لازم نباشد متصل بشود به زمان اجازه، ولو اتصالی که مثل اتصال به نحو ملکیت ظاهریه سوریه باشد که خود شوشتری گفت، یا اتصال به معنا اتصال تا زمان اجازه به ملکیت تقدیریه لولاییه باشد که سید یزدی گفت، تعجب فرمایید. اگر ما اتصال ملکیت از زمان عقد تا زمان اجازه را بگم لازم نیست آقا مالک باشه، خیلی خوب، اگر اینو بگم اون وقت یه اشکال پیش میاد. اشکال چیه؟ اشکال این است آقای سعادت روز شنبه زمین من رو فضولتن فروخته است به فیاض، یک شنبه خودم فروختم به غیر، یک شنبه خودم فروختم به آقای فرحبخش، تا زمان عقد فضولی که شنبه است که مالک بودم چون خودم یه شنبه فروختم، دو شنبه بیع فضولی رو اجازه میدم. بنابر فرمایش ایروانی و بنابر فرمایش آقای آشمان دوسین میبایست بیع فضولی که من اجازه دادم صحیح باشد یا نه؟ چون تا زمان عقد فضولی من باید مالک باشم، من تا فرداشم مالک بودم. بنابراین اجازه‌ای که من در روز دوشنبه صادر میکنم که 24 ساعت است مالک نیستم کفایت میکنم. پس عقدی که خودم یه شنبه خوندم مباشرتاً باطل اعلام میشد و اجازه ای که دادم نسبت به روز بفرمایید چی بیع فضولی در روز شنبه حکم به صحتش باید میشه. چرا؟ چون اتصال ملک تا زمان اجازه لازم نیست، تا زمان عقد کافی. کی میپذیرد اینا؟ کی میپذیره که اگر بیع فضولی شنبه انجام شده یه شنبه مالک خودش زمینشو مالشو به غیر فروخته، دو شنبه میاد بیع فضولی رو اجازه میده، کی میگه بیع فضولی تصحیح میشد و بیع مالک حکم به بطلانش میشه؟ یک نفر از فقها اینو میگه یا همه میگن دیگه اجازش چیه؟ اجازش دیگه فایده ای نداره چون در ملکش نبود. همین معلوم میشه شما اتصال ملکیت تا حین اجازه رو میخواد، اگر تا حین اجازه مالک نباشد فایده‌ای نداره. و این اشکال بر مرحوم آقای آشمان دوسین مال مرحوم امام است در کتاب بیعشون جلد 2 صفحه 352. ببندیم دیگه، جواب آقای خویرم مرور کنیم و ببندیم. آقای خویرم جمع کردند بین جواب یزدی و جواب ایروانی. اول می‌فرمایند آقا اینی که میگم باید تا اجازه مالک باشد، این حرفمون ملکیت لولایی است که لولل اجازه تا اجازه مالک است. خب این حرف سید یزدی است، پس این تیکه را از سید یزدی گرفت. بعد میفرمایند که اصلا کی گفته است که ما حتی ملکیت لولایی هم میخواییم؟ بابا میتوانید شما اظهار رضایت بکنید نسبت به معامله ای که در هفته گذشته انجام شده. آیا من میتوانم خونه ما از اول برج ده امروز 14/12 خونه ما از اول برج ده میفروشم به آقای صادقی؟ ای بی صحیحه؟ آقای خویی میگن دلیلی وجود نداره صحیح نماشه. من حالا عقدو میخونیم اما زمان ملکیت آقای صادقی رو از اول برج ده قرار میدم که آقا شما از اولی برج ده مالک این خونه، بنابراین ثمره هم دارد دیگه، پس از اول برج ده هم منافع خونه مالی ایشونه، درست شد؟ خب میفرمایند کی گفته است که اون وقتی که ما عقد میخونیم نقل و انتقال باید همون وقت حاصل بشه؟ همین جور که میتونم عقد بخونم بگم آقا من خونه رو به شما میفروشم از اول برج 6 خونه به ملکیتش، برج 6 آینده خونه به ملکیت شما در بیاد، اما حالا صیغه‌شو جاری بکن. بنابراین در این 6 ماهه باقی مونده کی مالکه؟ خودم مالکه. پس منافع این 6 ماه رو کی تحصیل میکنه؟ خودم برمیدارم. اما از اول برج 6 انتقال ملکیت پیدا میکند به مشتری. مرحوم آیت الله خود میفرمان آقا چه اشکالی داره؟ لازم نیست حین عقد، وقتی شما عقد میخونی از همون حینم جعل ملکیت بکنی. میتونی جعل ملکیت از در آینده بکنی، میتونی جعل ملکیت تو گذشته بکنی، اعتبار سهل المعونس میتونی این کارو بکنی، بنابراین اشکالی نداره. خب البته مرحوم آقای خویی میفرمایند از در مقام ثبوت اشکال نداره، باید ما فحص کنیم ببینیم آیا دلیل شرعی هم امضا کرده این معامله را. یعنی من اگه بفروشم خونه ما حالا به آقای صادقی بگم ملکیت شما از 1/10 باشد، شارع امضا میکند این بیع را، انتقال از 1/10 به آقای صادقی را، یا شارع امضا نمیکند؟ میفرمان در مقام ثبوت گیری نیست، باید دنبال دلیل اثباتیش باشیم. اگر شارع امضا بکند مشکلی ندارد. و همین ماجرا تو بیع فضولی است، من مالک مجیز امضا میکند معامله ای را که از زمان عقد تحقق پیدا کرد. اینم جواب آیت الله خویی رحمت الله علیه. جواب آیت خویی رو میبینید جمع بین دو تا جواب سید یزدی و ایروانی است، جمع بین صدر کلامشون که ملکیت لولاییه رو میگن فرمایش یزدی است، ذیل کلامشون که میفرمایند لازم نیست که مقارنه باشد، همون داستان تیب نفس ایروانی است، عبارت اخراش کردن. خب بنابراین اشکالی که ما بر ایروانی وارد کردیم و بر سید یزدی وارد کردیم و بر آقای خویی هم وارد است، فلا نوعید اعاده نمی کنیم. چه جواب باید داد در رفع اشکال؟ یا مضافاً بر جواب شیخ، مضافاً بر جواب شیخ که شیخ فرمود این اشکال فقط تو کشف حقیقی است، ما که کشف حقیقی را قبول نداریم. خب این که یادون باشد گفتیم این که جواب نشد، این فرار از اشکال، پس یعنی ما تو کشف حقیقی اشکال وارد. مضافاً بر جواب شیخ که ما جوابش ندونستیم، اگر یادون باشد ما این بحث ها در باب بیع فضولی بحث کردیم، در وجه دوم از وجوه استدلالی که برای کشف شده بود اونجا مفصل بحث کردیم، اعاده نمی کنم. بفرمایید اونجایی که یادیم باشد چه گفتیم؟ گفتیم آقا اینجا نه مالکین یکی هند و نه اعتبارین یکی هند، دو تا مالک داریم دو تا اعتبار داریم. مالک یه وقت من مجیزم، یه وقت مشتری فضولی است. زمان اعتبارم یکیش از حین عقد است، یکیش از حین اجازه است. بنابراین نه مالکین مشترکن، دو نفرن، و اعتبارین هم دو تا اعتبار است در دو تا زمان مختلف، و اینا با هم هیچ تنافی ندارن. من اجازه میدهم، اجازه اعتبار من است، از بعد از اجازه مالک میشد کی؟ مشتری. از کی؟ از زمان عقد. هم زمان دو تا اعتبار با هم تنافی دارن، هم زمان، هم خود مالکین دو نفرن و اینا با هم هیچ نحو تنافی وجود ندارد. اونجا مراجعه بفرمایید تو بحثی که کردیم، بله اونجا مفصل اینا توضیح دادیم دیگه. میخواستیم اعاده کنیم دو مرتبه باید دو سه رو اعاده میکردیم، آقایون رو ارجاع میدیم به همونجا. و عجیب است که آقایونی که این بحث را اونجا ترک کردن به اینجا که رسیدن، کنه گویا قفلت از اون عجببهی که اونجا دادن کردن، همون جواب اونجا به عینه تو ما نحن فی هم جاری میشود. هازا تمام الکلام در اشکال چهارم شیخ اسدالله و صلی الله علیه و
آله.